المتمسكين من المتمسكين
بولاية
علي بن أبي طالب
بولاية
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلام، وقت شما بخیر باشه، خوش آمدید برنامه خودتون حبل المتین. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در خدمت شما هستیم و خدمت شما عزیزان این اعیاد و مناسبت هایی که در روزهای گذشته داشتیم رو مجددا تبریک عرض کنیم خدمت شما و خصوصا امشب که دیگه شب میلاد آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام هست و ما ایرانی ها که ولی نعمتون حضرت آقا امام رضا و ما که در قم هستیم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو داریم خدمت شما و خدمت آقا امامزمان این مناسبت و این عید بزرگ رو تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که باشیم از مصادیق کسانی که یفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا باشیم و انشاءالله از این باب این قلیل توسلات رو از ما بپذیرن، چون که این هم یک جوری ما خودمون رو به اهل بیت وصل میکنیم. در اوضاع نابسامان امروز که در هر گوشه جهان غم و غصه ای هست، هرچند که دشمنان اهل بیت برای اهل بیت نذاشتن آسایش و آرامشی، ولی ما به هر حال به خاطر این مناسبت ها و این ایام مبارک و این اعیاد بسیار زیبا خوشحالی میکنیم، چرا که خوشحالی ما به خاطر خوشحالی اهل بیت است. این افتخار رو داریم که در این برنامه در خدمت استاد معظم و معزز و گرامیمون همونگونه که مستحضر هستید مهمان همیشگی این برنامه حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی باشیم و انشاءالله از مباحث ایشون بهره مند بشیم. بیشتر از این وقت شما رو نگیرم، خدمت ایشون عرض سلام و تبریکی داشته باشیم و انشاءالله برنامه رو آغاز کنیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، اسعد الله ایامکم، عیدتون مبارک باشه. جان
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر خدمت همه عزیزان بیننده و کسانی که تکرار برنامه را میبینن. من خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک میلاد آقای امام کاظم سلام الله علیه تقدیم میکنم. موفقیت روزافزون برای همه شما گرامیان از خداوند منان خواهانم. خدا را قسم میدهم با آبروی آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ایده ما را فرج موخر سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد و ما را از یاران خاصان بزرگوار، از سربازان فداکار و از شهدای رکابش قرار بدهد. اعمال ما، کردار ما، رفتار ما را مرضیان بزرگوار قرار بدهد. اللهم وهب لنا رافته و رحمته و دعاءه و غیره.
ان شاء الله که بتونیم اوقات خوبی هم برای بینندگان داشته باشیم و حتما از محضرت ولی استفاده می‌کنیم. الحمدلله بیننده‌ها استفاده کردن در دهه ولایت از حضور حضرت عالی بیشتر از هفته یک بار. عرضم به حضورتون که یه سری مباحث رو مطرح فرمودید، حالا احیانا شاید بیننده کسی در جریان نبوده و تازه به جمع بیننده‌های ما ملحق شده، انشاءالله که اگر امکان داره یه خلاصه از اون مباحثی رو که اشاره فرمودید، بخصوص در مورد این که فرمودید خطبه قدیر پیام‌هایی داره و در این خصوص اگر به ما توضیحی بدید بعد انشاءالله سوالا رو آغاز کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و هو خیر الناصر المؤمنین. الحمد لله از صلوات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله فاللعن دائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله فمذ امر الى الله ان الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اليك اسلمت نفسي واليك وجهت وجهي واليك الجات دهري واليك فوضت امري يا رب العالمين. من قبل از اینکه سوال حضرت علی رو جواب بدم، با توجه به اینکه امشب شب میلاد آقای امام کاظم سلام الله علیه هست و آقای امام کاظم باب الحوائج هست
سلام الله علیه،
در تمام امور مخصوصا کسانی که بیماری دارن، صاحب کتاب کلم الطیب از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطلب زیبایی رو نقل میکنه. میگه من در مدینه بودم، همسرم مریض بود و مشرف به مرگ و متوسل شدم با آقا رسول اکرم و خیلی گریه کردم. همونجا در حرم ظاهرن خوابم برد، رسول اکرم رو در خواب دیدم. حضرت فرمودن که برای شفای همسرت برو در کاظمین محضر آقا امام کاظم سلام الله علیه. عرض کردم آقا جان، اونا فرزندان شما هستن، هر چه دارن از شما دارن. حضرت فرمود ما کار را تقسیم کردیم، کسانی که گرفتار دشمن هستن پسر عمم امیرالمومنین، کسایی که دنبال مسائل معنوی و غیره هستن آقا امام حسن امام حسین، قرار مفصل هست بله. کسانی که دنبال مسائل علمی هستن امام باقرانده، کسی که در مسافرت هستن خطر سفری احساس میکنن به فرزندم امام رضا، کسایی که مشکلات مالی و خانوادگی دارن به فرزندم امام جواد، کسی که مشکلات بیماری دارن یا مریضی دارن به فرزندم امام کاظم متوسل میشن. بعد حضرت کسی که دیگه گرفتاریش رسید به حلقوم، دیگه تمام درها بسته شد، متوسل بشود به فرزندم حضرت مهدی و ابا صالح المهدی سلام الله علیه. فلذا در این خلاصه عصر پرگوگایی که بیماری ها داره بیداد میکنه و
مشکلات خیلی متنوع شده،
بله واقعا تمام دنیا گرفتار هست و شهر قم هم که دیگه از دیروز پریروز وضعیت قرمز اعلام کردن دوباره متاسفانه. الله ای حال، انشاءالله از همه بینندگان ما درخواست میکنیم با توسل به آقای امام کاظم سلام الله علیه که ایشون از خدای عالم بخوان این بیماری ها را از همه بیویژه از مردم ایران و از همه شیعیان در سراسر جهان و از مسلمانان برطرف کند انشاءالله. و این تبعاتی هم که این بیماری داشت خدای عالم با فضل و کرم منتش جبران بفرماید. آقای امام کاظم سلام الله علیه سال 127 یا 128 به دنیا آمدند. بعد از شهادت آقای امام صادق 148 بود، 48 هجری قمری به امامت رسیدن و در سال 183 در زندان سنده ابن شاهد علیه لعائن الله به شهادت رسیدن. دوران امامت حضرت 35 سال بود و معاصر بود با خلافت منصور دوانی علیه اللعنه، هادی، مهدی، هارون، عباسی که از طرف مهدی و هارون بارها زندانی شد و عاقبت هم در زندان سنده ابن شاهد سال 183 به شهادت رسیدند.
سلام الله.
زندگی آقای امام کاظم سلام الله علیه زندگی خیلی پرگوگاییه. حالا انشاءالله خدای عالم کرم بکند و بیبی دو عالم کریمه اهل بیت در سایش در سایه سارش مورد عنایت قرار بدهد و دست نوازشش را بر سر ما و این شبکه‌ای که به نام حضرت ولیعصر ارواح نافیده هست بکشد. ما انشاءالله قول میدیم به بینندگان در رابطه با قضیه امام کاظم سلام الله علیه که الان وهابی ها دستمایه‌ای قرار دادن برای بعضی از شبهات، حتی برای بعضی از علمای شیعه که خیلی زیاد بهره از علم ندارن، امر مشتبه شده. اینها تصور میکنن که امام بعد از امام صادق اسماعیل بوده و بعد بدا حاصل شده و غیره، بعد به امامت به امام کاظم مستقل شده. ما در مناظره کمی اوائل امسال در هم اصفهان با یکی از اساتید اونجا داشتیم، گفتم ما نزدیک 300 تا روایت داریم از رسول اکرم، از حضرت امیر، از حضرت زهرا، 8-9 تا روایت فقط لوحه که نام ائمه از حضرت امیر تا حضرت مهدی در روایات ما آمده، در روایات اهل سنت آمده. و جالب این هست که آقا امام کاظم سلام الله علیه شاید تا تنها امامی هست که روز ولادتش آقا امام صادق امامتش اعلام کرد. خیلی عجیبه ها،
مهمه.
روز ولادت امام کاظم، آقایان مراجعه کنن به کتاب محاسن برقی که از کتابای معتبر شیعه است، جلد دوم صفحه 31 کافی، مال کلینی جلد اول صفحه 240. حدیث اول که آقای امام صادق سلام الله علیه در مسیرش به مکه مکرمه، در مسیر خلاصه در منزل ابوا، یکی از اسامی منازل هست، وقتی خبر ولادت آقای امام کاظم را به امام صادق میدهند، میفرمایند فهوه والله صاحبكم بعدی.
الله
فهوه والله صاحبكم بعدی، امام شما و صاحب شما و صاحب زمان شما بعد از من همین آقایی است که الان امروز به دنیا آمده. و ما در ذهنم هست که نزدیک 40 روایت داریم که عمده اینها امامت امام کاظم را در دوران طفولیت اعلام کردند. حضرت در گهواره بوده، حضرت امامتش اعلام کرده، 6 بوده، 5 بوده اعلام کرده. و عجیبم هست در رابطه با اسماعیل که ما انشالله قول دادیم به بی بی، ما کاری هیچ کس نداریم، به بی بی قول دادیم که انشالله نظر عنایتی بکند. در رابطه با این قضیه شبهه امامت اسماعیل و غیری که دستمایه خیلی از وهابیا شده، ابن تیمیه و دیگران، الان هم که متاسفانه بعضا علمای شیعه ما که بی بهره هستن از علم این رو دامن میزنن، ما انشالله در رابطه با این قضیه مفصل صحبت میکنیم. و این که آقا امام صادق سلام الله علیه بارها در مذمت اسماعیل عبارتهای تندی بیان کرده و اینکه اسماعیل نسبت به آقا امام صادق سلام الله علیه خیلی وقیحانه بیادبانه برخورد میکرده،
تا این حد
که نه تنها شایستگی امامت بلکه شایستگی یک فرد مسلمان متدین یا یک مسلمانی که احترام امام را نگه داره
برای شما
عرض کنم. مثلا ما چند تا روایت داریم، مثلا راوی میاد از آقای امام صادق مسئله سوال میکنه، میگه یا ابتا اینکه لم تفهم، تو نمیفهمی چیه.
عجب،
ببینید اینقدر این بیادب بوده.
بیادب.
تمام اینها در مصادر شیعه ثبت شده با سندهای معتبر و صحیح، ولی خب متاسفانه یک سری بعضی از آقایان یک سری مطالبی یا بعضی از روایات ضعیفی از گوشه کنار پیدا میکنن. حالا اینا چطوری شده در منابع شیعه هم وارد شده یا طبیعتاً اینها صادر شده، چون جو زمان ها امام کاظم سلام الله علیه جز خفقان‌ترین جوه ها در دوران 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعین بوده و سخت‌ترین دوران. حالا انشاءالله این رو ما قول میدیم به حول و قوه الله، انشاءالله ما مفصل در این زمینه با بینندگان عزیزمون صحبت کنیم، مطالبی که تا به حال یقین دارم نشنیده‌اند. حتی من با یکی از اساتید
ما بیتابانه منتظر اون روز هستیم انشاءالله که این
من با یکی از اساتید خیلی برجسته حوزه که چندین تألیفات هم دارد و آدمی است که من واقعا قبولش دارم صحبت شده اینها، ایشون از من میخواد فلان که در این زمینه مطالب خوبی مستند و مستدل دارید در اختیار ما هم قرار بدید، ما هم با این شبهات مواجه هستیم. و کاری هم که الحمدلله من این رو خدا را شاکر هستم، خدای عالم با تفضلاتش و منتی که گذاشته در این رابطه، البته میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اینه که بعضی از این استاد نماها میان بعضی از مطالبی نقل میکنن، من ماه رمضان سال گذشته را یعنی تمام وقتم رو گذاشتم برای این دو سه تا شبهه‌ای که در رابطه با قضیه آقا امام صادق سلام الله علیه و اسماعیل و حضرت کاظم سلام الله علیه و همچنین در رابطه با امامت حضرت هادی سلام الله علیه یک سری شبهاتی هست. یعنی من دیگه کل وقتم رو تمام وقت گذاشتم روی این، الحمدلله
مقبول در دایره ان شاء الله
خوبی هیئه شد. ان شاء الله امیدواری ما به بینندگان عزیز ارائه بدیم، مرضی حضرت ولیعهد و کریمه اهل بیت ان شاء الله قرار بگیره.
خیلی متشکرم. اگر اجازه چون که حالا این بحث بحث ولایت آقا مکاظم هم هست، یه میان برنامه ببینیم بعد ان‌شاءالله بیام این خلاصه برنامه گذشته از ازالی بشنویم. من از شما عذرخواهی میکنم، منتظر ما باشید، یک کلیپی از با هم ببینیم و برمیگردیم.
شب دل پر زده تا آسمون، موسی بن جعفر بگو تا آسمون، موسی بن جعفر افتخار منه، هستم مجنون، موسی بن جعفر افتخار منه، هستم مجنون. الحمدلله عمری هستم مست از این جام و باده، شد در این عالم شامل حالم لطف این خانواده. عمری بوده سایه لطفش رو سرم مثل بارون، میریزه از دست و شرم، من زنده از دم موسی بن جعفرم. مولانا یا امام کاظم، مولانا یا امام کاظم، مولانا
نه. بله عزیزان بیننده شبکه جهانی از تولی است، از عرض تبریک مجدد در خدمت شما و انشالله که این روزها روزهای خوب و خوشی رو برای شما آورده باشه و انشالله از خداوند توفیق روزافزون برای یکایک که شما عزیزان خواهران و برادران گرامی که این شبکه رو پیگیر هستید خواهانیم و انشالله که این فرصت ها، این اعیادی که در پیش رو هم هست رو مختنم بشماریم. ایام پرفضیلتی است، نزول سوره دهر، آیه تطهیر و آیه ولایت، اینها خیلی مناسبت های خوب و شیرین است. انشاءالله که تا قبل از محرم که در پیش رو هست آماده باشه، دلامون صاف و جلا داده باشیم که انشاءالله برای محرم آماده بشیم. خب آجا ببخشید، من خدمت شما دوباره عرض تبریک و تهنیت دارم، مناسبت بسیار فرحناک و شیرین و دلچسب است. انشاءالله که این روزها برای شما خوشیون باشه که همون گونه که هستن انشاءالله. خب در خدمت شما هستیم، یه خلاصه از این مباحث مهمتون رو بیان بفرمایید برای بیننده هایی که حالا در جریان برنامه ها نبودن. انشاءالله بعد ما بریم به خود موضوع اصلیمون که بس خصوی قدیر هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما آخرین سوالی که مجری محترم در این دهه ولایت سوال کرد و پاسخ ناتمام ماند در رابطه با فرق بین خطبه و حدیث بوده. عرض کردم غالبا در منابع شیعه و سنی حدیث قدیر مطرح شده، مثلا من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت ولیه فعلیون ولیه، من کنت اولا به نفسی فعلیون اولا بهی به نفسه. این حدیثه نه خطبه، خطبه یعنی سخنرانی و باید سخنرانی رسول اکرم اگر چنانچه یک ساعت هم باشه حداقل 10-12 صفحه باید این خطبه نقل بشه.
درسته.
مثل که الان فرض ما یه برنامه داریم، نیم ساعت صحبت میکنیم، یک ساعت صحبت میکنیم، این رو دوستان میخوان پیاده بکنن 10-12 صفحه، 15 صفحه میشه.
درسته.
بله. ولی متاسفانه ما میبینیم در هم منابع شیعه و هم منابع اهل سنت حدیث قدیر مطرح شده، نه خطبه قدیر. من خیلی تلاش کردم، در قرن چهارم دیدم آقای طبرانی متوفای 360 در معجم کبیرش که مشهور است، روایاتش معتبره، در جلد سوم صفحه 180 یک خطبه یک صفحه و نیمی از خطبه قدیر نقل کرده و شیخ صدوق هم متوفای 381 در خصال جلد اول صفحه 65 این رو آورده و قبل از اون ما ندیدیم. عرض کردم من نتونستم قبل از طبرانی خطبه قدیر، حتی یک صفحه، یک صفحه و نیم باشه، یعنی مال یک روز صحبت پیغمبر رو ضبط کرده باشن، آورده باشن. و ما گفتیم، دوستان سوال کردن از من که این خطبه چه پیامی دارد، پیام‌های خطبه را و نکته ها و پیام هایی که از این خطبه ما میتونیم درک بکنیم امروز برای ما برای شما عرض کنم
چه پیامی دارد.
چون یکی از سوالاتی هم که مطرح شد، خب خلافت حضرت امیر مال 1400 سال قبله، حالا خلیفه بود نبود، امام بود یا نبود، الان طرح این مسئله
چه اثری داره.
ببینید اینها تصور میکنن که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هم مثلا مثل خلیفه اول دوم به عنوان خلیفه و حاکم معین شده، به عنوان یک حاکم
حالا یک چند روزی پنج سالی ده سالی
حکومت کرده رفته، ولی بی خبر از این که امیرالمومنین سلام الله علیه مصدر تشریعه در قدیر. حالا من فرازهای این خطبه را من عرض می کنم، در یک جمله بخوام جواب بدیم، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه و فرزندانشون که در خطبه قدیر هم اشاره شد و حدیث ثقلین مطرح شد، اینا مصدر تشریعن، اینها ما احکاممون رو باید از اینها بگیریم، سیاستمون رو از اینها بگیریم، اخلاقمون رو باید از اینها بگیریم، معارفمون رو از اینها بگیریم، توحیدمون رو باید از اینها بگیریم، آشنایی با نبوت امامت معادمون رو باید از اینها بگیریم. اگر ما اینها را کنار بگذاریم سر از توحید برای شما عرض کنم خلاف قرآن در میاد. شما ببینید توحیدی که امیرالمؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه الذی لا یدرکه بعد الحمم و لا یناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا عمل معدوم، اینا همه نشان میده بر این که این توحید توحید برخواسته از متن قرآنه. اگر ما این رو کنار بگذاریم سر از خدای نستدیر الاغ سوار وهابیت در میاریم، سر از خدایی که دارای جسمه، خدایی که مریض میشه ملائکه به عیادتش میرن، خدایی که در ایام حج سوار ناقه است برای سنگ جمرات. ببینید اینها یک سری مسخره بازی هایی است که در توحید منهای علی ما میبینیم، در توحید علی و اهل بیت علی از این خرافات خبری نیست. و اینها هم شاید من عذر میخوام به صراحت بگم با توجه به این که نقل احادیث از زمان خلیفه اول تا 100 سال ممنوع شد، احادیث رو منع کردن، آتش دادن و غیره، فرصتی شد برای تعدادی از یهودی ها که دشمن دیرینه اسلام هستند بعضی از مطالب خرافات توحید تحریف شده، انجیل تحریف شده را وارد معارف دینی و جامعه اسلامی
از
بکنن.
از اون طرف اینا میگن حدیث پیامبر ممکنه با قرآن قاطی بشه، ما نکنیم این کارو فلان، بعد از اون یه عده یهودی میان
بله مثل کعب الاحبار تو مسجد داستان مسجد النبی برای شما عرض کنم کرسی تدریس داره، ابو هریره و ابن عباس اینا هستن، تمیم داری مسجدی.
خود فکر کنیم تو این قضای خودش کافیه که
بله اینها قرض امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان خلیفه مطرح نبود که ما بگیم آقا چه فایده ای دارد امروز. امیرالمؤمنین مصدر تشریعه،
درسته.
امیرالمؤمنین اگر ما بخوایم عرض کردم هر چه بخوام از معارف دینی بگیریم باید بریم سراغ امیرالمؤمنین و فرزندان بزرگوارش، این دیگه عصر زمان نمیشناسه. ولذا در خطبه قدیر رسول اکرم تمام این نکات رو بیان کرده که اگر ما این خطبه را نه از کتابهایش از کتابهای اهل سنت بیاییم خوب بیان بکنیم قضیه کاملا روشنه، قضیه واضحه. و من چند تا نکته را خیلی فهرستوار بگم که اولا ما گفتیم رسول اکرم تلاش کرد همونطوری که آقای سبت ابن جوزی و دیگران دارند بر این که 120 یا 124 هزار نفر در اون همایش بزرگ قدیر حضور داشتند
یعنی یک همایش بی نظیر در اون عصره که ما ندیدیم در تاریخ، مثلا در همچه همایشی که 120 بله جمع بشن ما سراغ نداریم. رسول اکرم ولی تمام اینها را آورد تا اینکه هر گونه بهانه و راه گریز بسته بشه، حجت بر همه تمام بشه، همه از زبان پیغمبر بشنوند. فردا نگن آقا فلانی گفته، حالا شاید اشتباه کرده، اشتباه شنیده، شاید این آقا نتونسته حرف پیغمبر را خوب به من برسانه. نه، خودشون به گوش خودشون باید ببینید حجت بر همه تمام بشه. و نکته بعدی پیغمبر میفرماید انی یوشک ان قد او فاجیب، من روزهای آخر عمرم دارم طی میکنم. این سخنان من سخنان حساسه. من درس کردم معمولا شخصیت های بزرگ سفارش های اساسی خودشون رو آخر عمر می نویسن، بیان می کنن، تبیین می کنن که فردا نگن آقا مثلا 10 سال قبل از وفاتش بود، حالا 2 سال 3 سال بعد از او بدا حاصل شده، نصر شده یا از نظرش برگشته. نه، معمولا بزرگان در اواخر عمر میان اساسی ترین مطالبشون رو با توجه به کارهایی که کرده اند یک نگاه و به آینده نگاه دیگر، با این دو نگاه وصیت میکنن، با این دو نگاه صحبت میکنن. ولذا رسول اکرم با توجه به 23 سال زحمتی که کشیده و این که این زحمت ها هدر نره، میاد یک سری مطالبی را در این همایش 120 هزار نفره مطرح میکنه که آینده را با گذشته پیوند بده. امامت استمرار رسالته، نه فقط حکومت تنها، خلافت ظاهری، نه، تمام مسئولیتی که برای رسول اکرم بوده و تمام مقامی که برای رسول اکرم بوده به استثنای مسئله وحی، همه چی برای امیرالمؤمنین و فرزندان او. برای شما عرض کنم ما قائلیم حتی خود اهل سنت هم مطالب اگر خوب کتابهاشون مورد مطالعه قرار بگیره دارن. و اولین جمله‌ای که رسول اکرم در اونجا مطرح کرد اینی مسئولون و اینکم مسئولون، ببینید من در برابر این حرف هم مسئولم، شما هم مسئول هستید. بعد آیه شریفه 6 سوره اعراف رو حضرت قرائت کرد فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هم ما از مردم ملت فردا سوال خواهیم کرد، هم از پیامبران سوال خواهیم کرد. از پیامبران سوال میکنیم که آیا اون وظیفه رسالت خودشون رو انجام دادن یا ندادن. از مردم سوال میکنیم آنچه که این پیغمبر به شما رساند عمل کردید یا نکردید. ببینید رسول اکرم میاد خیلی ساده خودمانی، من مسئولم، شما هم مسئولید. یا اشاره به آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، پیغمبر برسان آنچه را که به تو ما وحی کردیم، اگر نرسانی امروز زحمات 23 سالت همه هدر رفته. ما عرض کردیم بزرگان اهل سنت مثل آقای آلوسی که متوفای 1270 در کتاب روح المعانی جلد 6 صفحه 193 از عبدالله مسعود نقل میکنه، میگه ما این آیه را در زمان پیغمبر همه صحابه کلنا نقرا فی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، پیغمبر به مردم برسان علی ولی امر مؤمنین هست و اگر نرسانی رسالت ناتمامه. خب این کاملا واضح و روشنه و ایشون هم این رو، ما یک شب یکی از این ارتدم که از این دوستان گفت آقا این از شیعه نقل کرده، آقا ظاهره مثل که این آقا خوب دقتی نکرده، مطالب شیعه رو تمام میکنه بعد نظر شخصی خودش رو مطرح میکنه و حتی در ذیلش هم بحث خلفای راشدین رو مطرح میکنه. خب یک شیعه نمیاد بیاد در کنار خلافت امیرالمؤمنین مال خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رو نقل بکنه که. اینه یه مقدار از عزیزان دقت کنن جلد 6 صفحه 193 را خوب دقت کنن و ببینن که به چه نحوی هست. اگر عزیزان من دیدم اون روز یکی از این بزرگواران خیلی چیز داشت که چطوری هست اینها، اگر دوستان مانیتور من را محبت کنن کاملا من این قضیه را روشن کنم که دیگه این مسئله
نمونه.
بله
آره اون دوستان اشاره کرده بود که این رو چون هیچ
بله
این نکته که شما
اخرج ابن مردوی عن ابن مسعود كنا نقرا على عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ان علی ولی المؤمنین. اصلا اینجا چیزی نداره بر اینکه آقا شیعه ها هم چه گفتن، نه. اخرج جلال الدین سیوطی عن ابی حاتم ابن مردوی ابن عساکر عن ابی سعید، حرف خودشه و حرف را هم که نقل میکنه ردم نمیکنه. این قاعده الزامه، اگر کسی یک مطلبی نقل کرد و علیه خودش بود ما از باب قاعده الزام این را میگیریم و ما نمیتونیم رها کنیم. اگر چنانچه این آیه اشکالی داشت، سندن اشکال داشت، دلالتن اشکال داشت، خب ایشون میومد این را نقل میکرد. خب بعد میاد بحث خبر قدیر رو مطرح میکنه، غیره میکنه، شروع میکنه نقل کردن، ولی این روایت رو ایشون به هیچ وجهی رد نمیکنه. و همچنین آقای سیوطی وقتی میاد این روایت رو در دارالمنصور نقل میکنه، معمولا مبنای آقای سیوطی این هست که روایتی اگر ضعیف باشد میگه آقا رواه مثلا ابن مردوی به سند ضعیف، ولی در اینجا ایشون هم و اخرج ابن ابی حاتم و ابن مردوی و ابن عساکر عن ابی سعید الخدری نزلت هذه الآیه علی رسول الله یوم قدیر خم، تا اونجایی که نقرا و علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما ان علیا مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، هیچ اشکالی به ضعف سند هم نمی کنه. این دیگه خیلی واضح و روشن هست که جای شبهه نیست. و اینکه انکم مسئولون، شما هم همگی مسئولیت دارید، فردا مورد سوال قرار می گیرید. اینطوری نیست که امروز من ولایت علی را مطرح کردم فردا شما بهانه بیاورید که آقا چه شد و چه نشد. نه، شما ببینید در کتاب تفسیر قرطبی در جامع الاحکام جلد 10 صفحه 297 اونجا به صراحت میگه بر این که ذیل آیه 71 سوره اسراء یوم ندعو کل اناس به امامه، هر قوم قبیله ای را با امامشون ما صدا می کنیم، با امام زمانشون، یدعا به امام زمانهم و کتاب ربهم. خب اینها کاملا واضح و روشنه. آلوسی در تفسیر جلد 15 صفحه 120 همین تعبیر رو داره، یا آلوسی در جلد 23 صفحه 80 وقفوهم انهم مسئولون، میگه وقفوهم انهم مسئولون عن ولایت علی بن ابی طالب. ابن حجر مکی در استوائق المهرقه صفحه 24-429 ایشون به صراحت اونجا میگه بر این که مراد از این این هست که فردای قیامت خدای عالم از
ولایت
امیرالمؤمنین
سؤال میکنه. پیامبر اکرم هست که من مسئولم، شما مسئول،
مسئول یعنی من هم مسئولم، شما هم مسئول هستید. یعنی من در برابر خدای عالم بلغ ما انزل الیک من ربک مسئولم، شما هم در برابر این حرفهایی که من میزنم همگی مسئولیت دارید. ولذا این بحث ها را ما قبلا انجام دادیم و یک بحث جدیدی که انشاءالله یه مقدار
من این سری نکات هم اینجا یادداشت کردم. شما دوستان توی آره این دیگه این برنامه یه سری نکاتی رو شما الان فرمودید من یادداشت کردم یه میان برنامه بگیریم بعد که برمیگردیم ان شاء الله پیام های این نکات هم از شما بپرسیم و برنامه رو
در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، منتظر ما باشید بعد از این فاصله کوتاهی که میگیریم از دوستان.
متحيرش أقولن لو أبدي في كلامي
أشواقي بالبداية يا منيتي وسلامي
عدلوني في مديحك يا مونية إمامي نظرة الحسد نظرة الحسد عن الحقد إشارة يا مدرك الحيارة
يا علي مدد يا قائد الغيارة يا علي مدد يا مدرك الحيارة
يا مظهر العجائب يا معجزة نبينا
والخالق بولاية كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبينا علي فكارا علي محمد قسايا سهران كرونتي هي قسا علي در خيبر وكارا يا علي كهو يا علي كهو هي امام سب سعالا
بله خسته نباشید عزیزان بیننده خواهران و برادران عزیزی که شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو برای دیدن انتخاب کردید و برنامه حبل المتین که در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و همچنان و از محضر ایشون ان شاء الله استفاده میبریم. این روزها روزهای شادی هست و اعیاد مبارکی چون عید بزرگ خدا عید قدیر خم هست این روزها رو شاد باش خدمت شما عرض میکنیم مجددا. خسته نباشید جا استفاده کردیم از شما. قبل از این برنامه لطفو کردید و خلاصه از مباحث گذشته رو اشاره کردید. یک نکته مهمی شما اشاره کردید در خصوص نبوت و توحید و معادی که بدون علی است و به کجا میرسه. جالب اینه که پیامبر اکرم قبل از این که اون جمله معروف و معرفی حضرت امیرالمومنین به عنوان ولایت بره از مردمی سوال میکنه، از توحید سوال میکنه، از نبوت، از معاد و اونها جوابایی میدن اعتراف گونه. این چه پیامی میخواست برای ما داشته باشه؟
این رو اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو بدن، این کتاب معجم کبیر طبرانی.
بله.
که جلد سوم حدیث 352. بله
معجم طبرانی.
بله. ببینید ایشون میاد در اینجا اول سوالشون الیس تشهدون ان لا اله الا الله، آیا شما شهادت نمیدهید بر وحدانیت خدا،
همون توحید خود،
توحید رو، و ان محمدن عبده و رسوله،
اللهم صل علی محمد و
نبوته. و ان جنته حق و ناره حق و ان الموت حق و ان البعث حق. بله این هم که بحث معاد هست. بعد قالوا بل نشهد بذلک، گفتن که بله ما به همه اعتراف داریم. ببینید رسول اکرم چرا سوال میکنه؟ مگر این مردم خداشناس نبودند؟ مگر این مردم اگر خداشناس نبودند در این مکه چه کار میکردند؟
اومدن حج و سفر حج.
بله در کنار رسول اکرم لبیک لا شریک لک لبیک مگر نگفتند؟ اگر به رسالت پیغمبر اشکالی داشتن اینها دیگه
اینجور
که جمع نمی شدن و این برای 23 سال فداکاری هایی که داشتن و این مسائل اینها رو انجام نمی دادن. اگر معتقد به قیامت نبودن مثلا اینجا چی کار می کردن؟ نید؟
پس اعتقاد هست،
اعتقاد هست، ولی یه رمزی داره. ولی یه رمزی، اون رمزش اینه که رسول اکرم میخواد با این سه تا بحث توحید و برای شما عرض کنم نبوت و معاد بفهماند. این که من میخوام در رابطه با علی بگم این همردیف توحید و نبوت معاده ها، نه در ردیف نماز و روزه و حج و زکات و جهاد.
شاید همون خط متصل اینها شاید
بله همون امامتی که استمرار نبوته. ببینید همان گونه ای که نبوت برای شما از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، معاد و توحید بحث ولایت علی هم اینچنینه ها. شما اگر چنانچه از علی جدا شدید دیگه از من جدا شدید و از خدا جدا شدید. من فارغ علیان فقط فارغنی، من فارغنی فقط فارغ الله. هر کس از علی جدا شد از من جدا شد، هر کس از من جدا شد از خدا جدا شد. این بحثی نیست که ما بخواهیم فرض بفرمایید روی بعضی از مسائل خاص بخواهیم اینها را مطرح بکنیم یا بگیم برایش مثلا حالا خیلی زیاد مهم نبوده. حالا من این رو عزیزان باز مانیتور من رو محبت بکنن، ببینید کتاب حاکم نیشابوری مستدرک الصحیحین جلد 3 از ابی ذر رضی الله عنه میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی من فارغنی فقط فارغ الله، هر کس از من مفارقت کند جدا شود از خدا جدا شده، و من فارغک یا علی فقط فارغنی، و هر کس از تو جدا شود از من جدا شده. بعد اینکه صحیح الاسناد روایتش هم چیه؟ صحیحه،
مشکلی نداره.
ولذا روی این جهت کاملا مشخصه بر اینکه بحث ولایت علی بحث استخواندن نماز و زکات و حج و امثال اینها نیست، نه بس یک چیز دیگریه. و این کاملا نشان میده بر این که این سه تا مسئله را مطرح میکنه پیوند بدد به ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه، که ولایت علی همسنگ توحید و نبوت معاد هست. من انکر علیان در روایات شیعه هم داریم فقط انکرنی، و من انکرنی فقط انکر الله. دیگه خیلی واضح و روشن هست. بله
خیلی متشکرم. یه بحث دیگه هم که شما اشاره داشتید بحث آیاتی که پیامبر قبل از اون فرمودن، حالا شما در برنامه گذشته به آیه 6 سوره اعراف اشاره کردید، آیه 6 سوره احزاب که میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این رو شما توضیح بدید که از این برای چی پیامبر اینو بیان میکنه؟
ببینید من دوستان مثل که نمیتونن
صفیه مانه، یه سر مشکل فنی هست.
بله
آره
برای شما عرض کنم
رفت بشه.
بله این در چیز هست که اگر من دوباره چیز رو بله این رو دوستان یه مقدار دقت بکنن که دیگه مسائل فنی رو قبلا خوب بررسی بشه، برطرف بشه.
درسته.
ولی آنچه که مهم هست این هست که خدا رسول اکرم میاد یکی از آیات مهمی که بالاترین مقام پیغمبر را، همون جنبه سیاسی اسلامی رو مطرح میکنه، در اینجا حضرت مطرح میکنه.
درست.
و همون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم.
خیلی مهمه،
خیلی مهم. یعنی شاید دیگه بالاترین مقامی که خدای عالم در قرآن برای رسول اکرم آورده این هست، ولایت پیغمبر بر شما مؤمنین از ولایت خود شما بر شما بالاتره. یک نفر به خودش چقدر ولایت داره، رسول اکرم ولایتش
حتی بر او هم حاکم هست،
بر او حاکمه، از ولایت خود افراد بر خودش هم چیه؟ مقدم هست. ولذا بزرگان شیعه و سنی در ذیل این آیه حرف زیاد دارن. حالا من الان فرصت نیست، حالا دوستانم ظاهرن مشکل هست که مانیتور ما رو بدن به آنتن،
فکر کنم رفع شده باشه.
بله.
امکانش هست شالله دوستان.
بله. ببینید
ببینن متن رو.
در ذیل آیه 6 سوره احزاب شیعه و سنی مطالب زیادی دارن. شما ببینید
ذیل همین آیه.
بله ذیل همین آیه. بله. ببینید این کتاب کشاف زمخشری هست، اگر دوستان میتونن. بله. جزاکم الله. بله. جلد پنجم. ایشون وقتی النبی اولا بالمؤمنین میرسه میگه فی کل شیء من امور دین و دنیا، در تمام امور دینی و دنیوی پیغمبر اولویت داره. حالا بعضی از این وهابی ها یا بعضی از این آخوندها یا ورشکستگان سیاسی میگن آقا پیغمبر اکرم که وظیفه تشکیل حکومت نداشت از طرف خدای عالم، مردم آمدن انتخاب کردن. ما در همین مناظره هم که داشتیم این آقای فلک زده در اصفهان میگه ما دلیلی نداریم بر اینکه پیغمبر مثلا مأمور برای حکومت بود، مردم آمدن بیعت کردن با پیغمبر. چون مردم آمدن با پیامبر بیعت کردن برای شما عرض کنم، ولذا چیه؟ حکومتی تأسیس شد. گفتم والا من نمیدانم این حرفا را شیاطین به اینها وحی میکنه یا نه به خاطر جهل اینها هست. بابا این النبی اولا بالمؤمنین، بابا یک سنی میاد میگه فی کل شیء من امور دین و دنیا، در تمام امور دینی و دنیوی چیه؟ اولویت ثابته. و همچنین آقای نصفی در تفسیرشون باز همین تعبیر رو داره، میگه احق بهم فی کل شیء من امور دین و دنیا. ولایت پیغمبر از طرف خدا نه از طرف مردم. ببینید نه از طرف مردم. این نمیدونم والا بعضی ها چه فکری میکنن، چه تو کلشون هست، بی سوادن، اناد دارن با اهل بیت علیهم السلام، دنبال این هستن که بیان برای شما عرض کنم به قول خالف تورب یک چیزی رو بگن برای اینکه شهرت پیدا بکنن. اینها چیزی نیست که ما بیان بگیم حکومت سیاسی پیغمبر اکرم حکومت مردمی بوده، چون مردم آمدن با پیغمبر مثلا در عقب بیعت کردن پس پیغمبر مشروعیت پیدا کرد حکومتش. این اگر باشه ما خیلی از آیات رو باید کنار بگذاریم. اینی جائلو کل ناس اماما، اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض، اینا جائلو که فی الارض خلیفه. بابا اینا رو ما هم چه کار کنیم؟ ما چشم رو تمام این حقیقت ها ببندیم.
همینطور حاکم هایی که از سوی خدا هستن خدا نصبشون میکنه دیگه. حالا
بله.
معروف دیگه.
بله. یا مثلا تفسیر آلوسی، تفسیر مشهوری در جلد 21 صفحه 151 میگه اطلقت الاولویه مطلق آمده اولا بالمؤمنین من انفسهم، نگفته اولا فی امور الدنیا، اولا فی امور الاخره، اولا بالامور، مطلقه اطلاقش لیفید الکلام اولویته فی جمیع الامور. این اطلاق نشان میده بر این که رسول اکرم چیه؟ اولا هست بر مردم در تمام امور. حالا من در اینجا اشاره باید
دیگه، الان وقتی من کسی بر من مقدمه، من اموری که دارم یا به دنیا مربوطه شو به دینم دیگه، چیز دیگه متصور نمیشه.
بله،
حالا که اینجا
همچنین علمای شیعه ما، شما ببینید مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه متوفای 326، ببینید ایشون وقتی میاد به این آیه میرسد، حالا خبر القدیر یقتزل استخلاق النبی اولا بالمؤمنین انما اراد تعالی انه احق به تدبیرهم، تدبیر امور مردم به عهده پیغمبره. بس این نیست که این تدبیر امور را مردم داده باشن. خب مردم آمدن گفتن یا پیغمبر حکومت چیز کن، خب مجبوره چیکار کنه؟ مثلا همین آقا میگفت بابا پیغمبر مثلا در قضیه جنگ بدر با صحابه مشورت میکرده، در جنگ احد مشورت میکرده، این دلیل است که حکومت سیاسی پیغمبر رو مردم به او دادن، حکومتش مردمیه. گفتم پس ابوبکر عمر هم با علی مشورت میکردن، پس مشروعیت خلافتشون هم علی داده به اونها. بابا یک حرفی بزنید که مرگ پخته
که بعدا خودتون دوباره بچل نیفتید، خودتون گیر نکنید.
نشان میده بر این که اینها از الفبای مسائل دینی بی خبر هستن.
دقیقا
مرحوم زمین اینما اراد انهو احق به تدبیرهم و تصریفهم، تمام تدبیر ملت طبق این آیه بهده رسول اکرم هست. مرحوم شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد متوفای 460 ولا خلاف بین المفسرین ان قوله تعالی النبی اولا بالمراد به و اولا بتدبیرهم، حکومت تشکیل بده پیغمبر اکرم و حکومت سیاسی تشکیل بده، قاضی معین کنه، محکمه معین کنه، ظالم را به کیفر برسانه. اگر حکومت تشکیل نده، این آیاتی که در رابطه با حدود و دیات و قصاص اینا کی میخواد انجام بده؟ خب اگر بنا باشه مردمی باشد، خب مردمی هم پیغمبر، حالا من اشتباه کردم، حالا اینجا شما دیگه کوتاه بیایید، خب مجبور کوتاه بیاد دیگه، چون حکومتش از مردم گرفته دیگه. مردم چون حکومت دادن به اون مشروعیتشه، باید در تمام این قضایا از مردم تبعیت کنند.
و این دقیقا میشه برعکس این آیه، اگه اونجا مردم وقت اولویت دارن بر پیامبر، اگر یه همچنین اتفاقی بیفته.
بله، و مرحوم طباطبایی، حالا شرط من در این زمینه مفصل صحبت خواهم کرد، مرحوم طباطبایی در المیزان تعبیر قشنگی داره، میگه مراد از این آیات مثل ما کان مؤمنین ولا الا قضا الله و رسول امرن، میگه اینها همه نشان میدهد که حضرت از طرف خدای عالم تصرف در شؤونات مردم دارد، بالولایت التي جعل الله تعالی له، ولایتی که خدا برای او قرار داده.
حالا این آیه شریف هم که فرمودید، این آیه هم بودی که اصلا میگه هیچ اختیاری ندارن.
بله،
تمام اختیار از اون،
تمام همه چی دسته. لذا رسول اکرم قبل از قضیه ولایت علی آیه 6 سوره احزاب مطرح میکنه که آی مردم میدانید من ولایتم بر شما در تمام امور دینی و دنیوی از شما بیشتره، حتی بر تمام اموال شما، نفوذ شما من ولایت دارم. و بعد از این میاد چیکار میکنه؟ ولایت علی رو مطرح میکنه.
دیگه یعنی کسی دیگه جا نداره بیاد با این کلمه بازی کنه، هی معنیش عوض کنه.
ببینید این که وقتی حضرت میاد الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعد میگه من کنت مولا فعلیون مولا، یا به تعبیر خود طبرانی میگه ان الله مولای و انا مولا المؤمنین، خدا مولای من هست، خدا ولی امر من هست، تدبیر امور من دست اوست و من مولا المؤمنینم، تدبیر امور مردم به دست منه. و بلا فاصله بعد از اون که من کنت مولا فعلیون مولا، ولی زن پیغمبر میخواد پیوند بده بین ولایت تامه خودش بر مؤمنین با ولایت امیر المؤمنین بر مؤمنین. این دیگه خیلی واضح و روشنه، یعنی اصلا جای تردیدی نیست. حتی در عمون بحثی که من داشتم، آقای ابن جوزی از علمای بزرگ سبت ابن جوزی، ایشون وقتی میاد این مسئله را مطرح میکنه، میگه رسول اکرم وقتی در اونجا آمد گفت من کنت مولا فعلیون مولا، نس علا ذالک به صریح العباره دون تلویح و الاشاره، با عبارت صریح رسول اکرم آمد مباحث رو مطرح میکنه، بعد شروع میکنه تمام این اقوال و شعرا و غیره اینها را مطرح کردن و بعد میگه این دیگه نس صریح هست بر الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، مگر دوستان بتونن مانیتور من رو محبت کنن ممنون میشم. این آیه الست اولا بالمؤمنین من انفسهم و هازا نس صریح فی اثبات امامته و قبول طاعته. ببینید
الست اولا از مردم این اعتراف رو گرفتن،
گرفت و گفت الست اولا بالمؤمنین، بعد گفت که من کنت مولا فعلیون مولا. این نص صریح است در اثبات امامت علی و قبول طاعت علی ابن ابی طالب. بعد میگه حضرت فرمود ادر الحق معه حیث ما دار و کیف ما دار، حق را خدایا گرداگرد علی بچرخان، در هر کجا برود به هر کیفیتی حضرت بچرخد، حق را در دور علی بچرخان. ببینید اینها
این میشه محوری،
این میشه محور، اینه میگن برای امام شناسی. بابا ما به اندازه سبت ابن جوزی هم غیرت دینی داشته باشیم، فهم آیات رو ما داشته باشیم.
این متأسفانه بعضی
ببینید اینها
اولویت ها رو کنار میذارن،
چیزی نیست که ما بخواهیم برای شما عرض کنم بیایم بگیم. شما ببینید آقای سبت ابن جوزی شخص کوچکی نیست. آقای ذهبی در تاریخ اسلامشون جلد 48 صفحه 184 وقتی میاد میرسد به سبت ابن جوزی، میگه الامام الواعظ المورخ شمس الدین، ببینید
چقدر لقب برش گذاشته،
و کان امامن فقیهن واعظن وحیدن فلود علامتن فی تاریخ، صاحب قبول تامن، امام بوده فقیه بوده یگانه واعظ دهرش بوده، علامه در تاریخ و سیر هست و صاحب قبول تام، سخنانش بی قید شرط مورد قبول اهل سنته. این داره میگه آقا من کنت اولا به نفسی الست اولا من نفسی، بعد حضرت علی رو مطرح کرده و هازا نس صریح فی اثبات امامته و وجوب طاعته. ولذا رسول اکرم قبل از آن که امامت علی رو مطرح بکنه، من میاد الست اولا بکن من انفسکم، الست اولا بالمؤمنین من انفسکم رو مطرح میکنه تا ثابت کند که امامت علی برگرفته از امامت پیغمبره. ولایت تامه علی در تمام امور دینی و دنیوی برگرفته از ولایت تامه رسول اکرم
در ادامه همون هست و
بله، یعنی امامت همون استمرار نبوت هست. بله
خیلی متشکرم آجا از این نکات و پیام هایی که اشاره داشتید در این بحث. یک نکته مهمی هم باز میمونه، بعد از اینکه پیامبر اکرم حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان ولی خدا معرفی میکنن، بالاخره معرفی از خدا بوده، خدا نزد کرده ایشو معرفی کرده، دعای میفرمایند اللهم وال من والا و عاد من عادا. این چه پیامی داره که بلافاصله بعد از این یه همچین دعای شریف و مهمی رو پیامبر بیان می‌کنه؟
ببینید دعای پیغمبر بر یاران علی، نفرین پیغمبر بر دشمنان علی، ببینید اللهم وال من والا و عاد من عاد و انصر من نصر و اخذل من خذل. ببینید اولین پیام این دعا این هست که بر همه واجب هست از امیر المؤمنین بیچونش را تبعیت کنند و کسی به هیچ بهانه حق مخالفت با علی ندارد.
دو قسمت شده، هر این حق این باطل، همش دو شقه.
اللهم وال من والا، هر کس علی را دوست دارد، و آد من آدا، هر کس با علی دشمن است خدا دارد. من سر من نسره، هر کس علی را یاری کن خدا خود او را یاری کن. و خزل من خزله، خدا یا هر کس علی را خار کند خارش کن. خب این نشان میده بر این که راه هر گونه مخالفت با علی را رسول اکرم میگیره. نکته بعدی، رسول اکرم به تمام اتفاقاتی که بعد از رسول اکرم پیش آمد، مثل جنگ جمل، جنگ صفین، خط بطلان کشید. خب این آقایانی که آمده بودن در جنگ جمل با علی می جنگیدن، علی را دوست داشتن. قول یکی از مراجع بزرگوار می گفت مثلا طلحه و زبیر علی را اهل بهش می دانست یا اهل جهنم می دانست؟ اگر اهل بهش می دانست، جز اشره مبشره هست، جنگ با اهل بهش که حرامه، کشتن اهل بهش خلاف شرعه. و اگر نستدی رو نه، اهل بهش نمی دانه، شما با موانع خودتون که صحابه کلهم من اهل الجنه، علی جز اشره مبشره هست. خب اینی که آمده اونجا جنگ می کنه با علی، میخواد علی را بکشه، قصدش این بود با کشتن علی، علی را به بهش بفرسته، نستجیره بالله، یا به جهنم بفرسته. ببینید دنبال چی بوده؟ خواست علی را به بهش بفرسته یا نه نستجیره بالله به جهنم میخواست بفرسته؟ ببینید، ولذا در اینجا رسول اکرم تمام این مخالفت هایی که با علی شد بعد از رسول اکرم، تمام اینها را چکار کرد؟
مشخص کرد.
مشخص کرد. البته قبل از این هم بارها من همینطوری که عرض کردم در خود صحیح مسلم آمده، لا یبغضنی الا منافق.
این دیگه اصل اساس
کار داره. میگه حدیث شماره 131، پیغمبر میگه والذی فلق الحب و برع النسما، قسم به خدای که دانه را شکاف هستی را آفرید، انه لعهد النبی الامی الی، این وصیت پیغمبر به من هست که فرمود لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، جز مؤمن مرا دوست نمی دارد و جز منافق هم مرا دوست نمی دارد. از احمد ابن حنبل سوال کردن، آقا میگن علی قسیم الجنت و النار، خیلی گلوب میکنن، علی قسمت کننده بهشت جهنمه. میگه آقا این چرا شما استبعاد میکنید؟ مگر نمیگه لا یحبنی الا مؤمن و لا یبغضنی الا منافق؟ گفتن چرا؟ گفت بس مسئله تمامه دیگه. لا یحبنی الا مؤمن، مؤمن میره بهش. لا یبغضنی الا منافق، هر کس که با علی بغض کینه داشته میره جهنم دیگه. میگه این حدیث مسلم نشان میده قسیم الجنت و نار علی ابن ابی طالب. ببینید این واقعا واضح و روشنه. یا در خود مستدرک جلد 3 صفحه 149 حدیث صحیح تعبیر دارد رسول اکرم، فرمود من اطاعنی فقط اطاع الله. ببینید هر کس از من اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. و من عصانی فقط عصا الله. و من اطاعک فقط اطاعنی، یا علی هر کس از تو اطاعت کند از من اطاعت کرده. و من عصاک فقط عصانی، هر کس با تو معصیت بکند، با تو مخالفت کند، با من مخالفت کرده. ببینید این نشان میده برای اینکه رسول اکرم اینها رو بارها و بارها مطرح کرده. یا مثلا باز مستدرک در جلد 3 صفحه 122 پیغمبر اکرم میفرماید من آدا علیان فقط آدانی. شاید بیش از 30 تا روایت صحیح اهل سنت دارم. پیغمبر فرمود هر کس علی را اذیت کند من اذیت، من آزا علیان فقط آزانی.
خب هر راهی با هر تعبیری با هر کلمه‌ای این رو روشن کرده بابا خط درست کجا؟
بله خط درست حسابی چیه؟ ما چه کار
دیگه نداشته برای توجیه و بازی کرد؟
یا در منابع شیعه مرحوم شیخ صدوق در منابع معان الاخبار داره که مفصل هست که این آقایانه که میگن خلافت علی خلافت مردمیست الهی نیست، در اینجا فمن نکس فانما ینکس علی نفسه، بعد فرمود ایها الناس ان علی امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم، من انکره فقط انکرنی و من انکرنی فقط انکر الله، انکار خلافت علی انکار منه، انکار من انکار خداست. البته انکار ما معتقدیم اگر کسی براش حجت تمام بشه که علی منصوب از طرف پیغمبر و از طرف خداست، با علم به این انکار کند، قطعا انکار نبوته، انکار ضرورتی از میسه نماز را انکار میکنه. چون ما معتقدیم نماز ما جو ابه رسول هست، اگر انکار کند نماز را
در واقع
کافره، انکار ضرورت کرده. اگر کسی هم براش محرز شد علی امام منصوب من قبل الله، منصوب به توسط پیغمبر، با این علم بیاد انکار بکنه، قطعا انکار علی انکار پیغمبر، انکار پیغمبر هم انکار خدا. بعد میده ایها الناس من اسا علیان فقط اسانی، هر کس علی را عصیان کند با علی مخالفت کند با من مخالفت کرده ها، نافرمانی از علی نافرمانی از من پیغمبره، و من اسانی فقط اس الله عز و جل، هر کس نافرمانی از من کند از خدا نافرمانی کرده، و من اطاع علیان فقط اطاعنی، هر کس از علی اطاعت کند از من اطاعت کرده، و من اطاعنی فقط اطاع الله، هر کس از من اطاعت کرده از خدا اطاعت کرده. ببین اینا کاملا نشان میده بر این که خیلی واضح و روشنه. یا من اختار منکم علی علین اماما، هر کس در کنار علی امامی برای خودش انتخاب بکند، فقط اختار علی نبیان، گویا در کنار من یه پیغمبری هم انتخاب کرده. یعنی هرکس در کنار علی معتقد به امامت دیگری باشد، مثل این که در کنار من رسول الله به رسالت کسی دیگرم
چیه؟
و من اختار علی نبیان، فقط اختار علی الله ربا، هرکس در کنار من پیغمبری هم انتخاب کند، در کنار خدا یه خدای دیگری انتخاب کند. دیگه به چه زبانی پیغمبر بگه؟ بعد میگه ولیهو ولی 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 الله، ولی علی ولی منه، ولی من ولی، یعنی دوست علی دوست منه، دوست من دوست خداست، عدو علی عداوت علی عداوت منه، عداوت من عدو الله.
سلام الله علیه یا رسول الله.
اینها نشان میده بر این که قضیه شوخی نیست. این که بله بس خلافت علی مال سال 1400 سال بود،
اینا واقعا دردی کشیده پیامبر، اینها رو بخواد به اینها بفهمونه. بابا
رسول اکرم در ابتدای هم که اعتراف میکنه میگه آیا من حق رسالتم رو انجام دادم یا ندادم، همه اعتراف کردن گفتن نشهد و انک قد بلغت و جاهدت و نشهد، همه شهادت میدهیم وسیله شما رسالت خودت رو انجام دادی، وظیفه رسالتت رو انجام دادی. تو ببینی این دیگه واضح و روشن، جای تردیدی نیست. خب رسول اکرم به چه زبانی بیاد بگه؟ ما قبول کنیم به چه زبانی بیاد بگه؟ دیگه لفظی مانده رسول اکرم درباره امیرالمومنین نیاورده باشه، واژه‌ای مانده رسول اکرم
که اون واژه را این طرف اونم طرف مقابل بود. بله. نصرت خذلت.
بله.
شدم اطاعت عدم اطاعت. همه رو بیان کرده که دیگه هیچ راهی نمونده باشه برای اینکه بخوان بگن نه این راه.
بله. همین حدیث عدو عدو الله حبیبی حبیب الله ذهبی میاد در برای شما عرض کنم این کتاب مجروحینش جلد یک صفحه 80 میگه القلب یشهد انه باطل.
عجیب.
دیگه حالا دیگه چه هست قضیهش والله من نمیدونم. من در خدمت حضرت
هستم. باز در همین خطبه که نخ کرده نقطه مهمی هست،
بله
هست و واقعا چه پیامی داره که پیامبر ببینیم بعد از این بحث تیه خطبه اشاره میکنه به حوض کوثر و اینکه شما در اونجا انشاءالله جمع میشید و در اونجا باید بیاد جواب بدید.
ببینید یکی از نکات ظریف و پیام خطبه قدیر همین قضیه اشاره و قضیه حوضه. ما روایات متعدد ما داریم شیعه سنی و غیره که فردای قیامت همه در کنار حوض با پیغمبر ملاقات میکنن. اونهایی که مؤمن باشن اهل بهش باشن از حوض به دست امیر المؤمنین که ساقه کوثر هست میخورد و نوشجان میکند میرده. ولی هر کس از حوض نخورد وارد جهنم خواهد شد. بعد حضرت فرمود یا ایها الناس انی فرتکم و انکم واردون علی الحوض. من فردای قیامت در کنار حوض ایستادم و شما را اونجا ملاقات خواهم کرد. اگر الان از شما جدا شدم رفتم تصور نکنید که دیگه رابطه من با شما دیگه برای همیشه قطع شد. نه، رابطه ما به قول میگه این ربک لبالمرصاد، به قول میگه انشالله میبینیم، ببینید انشالله شما را ملاقات میکنیم. رسول اکرم هم میاد میگه شما در کنار حوض بر من وارد خواهید شد.
آره اینجا تصور نکنید که بعد پیامبر دیگه رفت و تمام شد. نه
بله، ببینید قضیه حوض قضیه خیلی مفصلیه. آج آقا من الان نمیخوام وارد بحث حوض بشم، ولی بحث حدیث حوض از احادیثی است که هم برای شیعه هم برای سنی قابل دقته.
درست. آجا اجازه بدید ما تماس رو بشنویم. دوستمون
ایراد
نداره، ایراد آقای حمید عزیز به بیرجند بریم و با دوست عزیزان حمید آقا قطع شد. بعد حالا شاید تا تماس دوره برقرار بشه بعد در خدمت شما هستیم.
بله، ببینید وقتی اینجا حضرت میاد بحث حوض رو مطرح میکنه، شما ببینید در خود صحیح بخاری، این صحیح بخاری اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن، بله ببینید حدیث 65-82 تا 65-87 تقریبا در جاهای دیگر هم از 16-17 تا روایت مسلم و بخاری در رابطه با حوض مطرح
میکنه.
ببینید لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَوْضِ، تعدادی از اصحاب من در کنار حوض با من دیدار میکنن، من اونها را میشناسم. اختل جودونی، نمیگذارن ملائکه اینا با من ملاقات کنن.
عجیب.
از کنار حوض اینها را ممانعت میکنن. فعقول اصحابی، میگم خدای اینا اصحاب منه، چرا نمیگذارید بیان اینجا آب بخورن؟ چرا نمیگذارید با من دیدار کنن؟ فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، پیغمبر نمیدانه اینها چه بدعت ها بعد از تو گذاشتن، چه حدث هایی از تو بعد از تو انجام. این که مال ما نیست، این که مال کافی و نمیدانم تحریب و بهار الانبار نیست. باز همینطور تا برای شما عرض کنم، میاد بگه انهم ارتدوا علی ادبارهم بعد از تو، اینها به دوران جاهلیت برگشتن. ببینید در حدیث قدیر مسئله خطبه قدیر حدیث حوض پیغمبر مطرح میکنه، ولی قبلا هم به همه مردم گفته بابا در کنار حوض، اینا همه مردم شنیدن دا.
یعنی
اینطوری نیست که خلاصه
اول یه هوی مثلا یه کلمه حوض اومده باشه و
بله
شنیده باشه.
ببینید اینی که من قبلا برای شما گفتم بر این که در کنار حوض میان تعدادی از اصحاب من رو برمیگردان، نمیگذارن با من دیدار بکنن و غیره، اینها رو میکشانن به طرف، اینا رو همه رو پیغمبر قبلا گفته، در اینجا داره اشاره میکنه آی مردم در کنار حوض که قبلا بهتون گفته بودم با هم ملاقات خواهیم کرد، حواستون باشه.
اینجوری داره میگه اگه میخوای اون روز از اون ملاقات محروم نشی ولایت امیرالمومنین.
بله. یا مثلا در همین حدیث 65-87 میگه وقتی اینها را میارن ممانعت میکنن، ملائکه اینها را جلوشون میگیرن، نمیگذارن
با من ملاقات کنن، نمیگذارن کنار حوض بیان از آب حوض استفاده کنن.
بله ظاهرا حمید آقا دوباره تماس گرفته
و من میگم خدا یا جن من عرض کنم، بعد در خدمت آقا حمید هستم. بعد میگم خدا یا اینها را چرا دارید میبرید؟ اینها اصحاب من هستن. قال الى النار والله. این دیگه کتاب صحیح بخاری دیگه. اینها را ما به طرف آتش جهنم میبرید. حالا بعضی ها میگن آقا شاید مال اصحاب رده بوده، اونهایی که چنین اینچون مال خاله. خب اصحاب رده چند نفر بودن؟ اصلا اونا اصحاب رده که شما میگید اصحاب مسلمه کذاب و نمیدونم سجاس و غیره اینها بود، اصلا مسلمان نبودن اونها که.
اینجا از اصحاب خود پیامبر
اصحاب و اضافه اصلا میگه فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم. از اصحاب من جز تعداد اندکی از آتش جهنم نجات پیدا نمی کنن. مگر اصحاب رده چقدر بودن مگه؟ بابا یک چیزی ما بگیم که
خلاصه جور باشه
با چی جور. من در خدمت آقا حمید
هستم. خواهش میکنم. خیلی مشکرم. حمید جان سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلامت باشید. بفرمایید.
الو.
الو سلام، بفرمایید دوست عزیز، در خدمت شما هستیم.
ببخشید من صدا شما خیلی ضعیف دارم.
بله بله، ما صدا شما رو واضح داریم. سوالتون رو مطرح بفرمایید.
بسیار خوب، تشکر می‌کنم. عرض سلام مجدد خدمت حضرت عالی و همچنین خدمت استاد محترم حاجی کاظمی بزرگوار و تبریک اعیاد گذشته و پیش رو خدمت شما عرض بشود که هم تشکر داشتم بابت زحمات حاجی کاظمی، بابت این همه بالاخره بازم مشکلاتی که هستش و اینها رو چون پشت سر گذاشتند و این شبکه رو الحمدلله بنان کردن. خدا انشالله حضرت استاد به شما خیر بده، چون حقیقتاً در کشور نگاه میکنید این همه مؤسسه فرهنگی و خلاصه اینها هستش، اما هیچ کدوم به تاثیرگذاری شبکه ولی عصر و یا بحث‌های قبلی شما در شبکه ولایت واقعاً نبوده و نتونسته کار بود. فقط من یه مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم که جای خالی یک برنامه پاسخ به شبهات آتئیست‌ها و یا ملحدین در میان برنامه های شبکه ولی عصر خیلی خالی هست. یعنی واقعا جای خالی این برنامه دیده میشه. از دوستات شما برنامه رو برای این قضیه چیدید یا نه؟
خود آتئیستا بی خدا.
بله صدای شما رو من ببخشید خیلی ضعیف دارم. بله صدا شما رو از من قطع میشه.
بله
الو.
بله
عزیزم بفهم بفهمید.
صدا شما رو ما داریم آقا حمید.
ادامه بدید صحبتتون رو، در خدمت شما.
فقط همین رو می‌خواستم از حاجی بپرسم که برای این قضیه برنامه‌ای رو حاجی چیدید یا نه بالاخره؟ چون
ان شاء الله
این خلاصه. اینکه من خودم دانشجو هستم. در کف جامعه فضای دانشجویی نگاه می‌کنید می‌بینید واقعا شبهاتی که در مورد اصل اسلام هست یا شبهاتی که در مورد اثبات وجود خدای متعال هستش بیش از شبهات، حالا البته اونها مهمه، یعنی نمیشه که ولایت رو گذاشت کنار و فقط به این مباحث گیر داد، ولی حقیقت امر این که به این مباحث اصلا جای دیگه اصلا پرداخته نمیشه. ولی با توجه به این که شما دغدغه دارید تو بحث پاسخ به شبهات، واقعا جای خالی این برنامه احساس میشه و اساتید فعلی شبکه هم حقیقتا تا جایی که من حالا برنامه ها رو نگاه میکنم تخصص در ادیان مختلف یا حالا مخصوصا بحث بین مذاهب دارن و بزرگواری رو هنوز نمیتونن بین اساتید نام ببرم که بتونن بحث پاسخ به شبهات مرتدین رو پیگیری بکنن و اینها، و قطعا اساتیدی از این دست در کنار شما کم نیستن. اگر ببینید بزرگواری رو میتونید که هم فن بیان خوب داشته باشن هم از مطالب علمیشون بتونید بهره ببریم تو این زمینه ها، چون حتما یه برنامه ای رو خلاصه دست پا بکنید انشالله.
من خودم هم حساسیت دارم جناب آقا حمید عزیز، در فضای مجازی هم من با شبهاتی که آتیستا انجام میدن، من غالب هفته در سایت های در کانال های اینها میرم، در گروه های اینها میرم و برنامه هاشون حرفاشون رو داریم. ما الحمدلله نیروهای خیلی خوب و قدری داریم در رابطه با آتیستا کار کردن و متخصص هستن و هم فن بیان خوبی دارن و هم چندین سال با اینها دارن مناظره میکنن در فضای مجازی. انشاءالله ما از وجود اینها قطعا در شبکه حضرت ولیعصر ارواح نافدا استفاده خواهیم کرد. حالا دعا بفرمایید چون دیگه ابتدای کار هست تا این شبکه جا بیفته و مردم یه مقدار آشنا بشن. شما هم زحمت بکشید به دوستان دیگر هم فرکانس شبکه را بدید. هر کسی خلاصه مبلغ این امر اهل بیت علیهم السلام به نام نامی حضرت ولیعصر ارواح نافدا هست برای لبیک به ندای حضرت ولیعصر ارواح نافدا که ما بتوانیم یه مقداری جا بیفته و مردم با شبکه آشنا بشن و غیره، مخاطبین ما در حد نصابی که ما نیاز داریم برسن. قطعا آقا حمید نسبت به آتیستا من عرض دادم کمتر هفته ایست من در کانال ها و گروه های اینها نرم و از حرف های اینها و از اینکه دوستانمون با اینها دارن برای شما کلنجار میرن شبهاتشون جواب میدن از نزدیک آشنا هستم.
درسته.
انشاءالله این هم قول میدیم که همه بینندگان عزیز در این رابطه انشاءالله حتما انجام بدیم. اهل بیت علیهم السلام آقا حمید جان همه این مسائل رو جواب دادن. شما ببینید آقا امام صادق سلام الله علیه دیگه بزرگترین آتیست عصرش ابن ابی الاوجا هست. چندین بار خود حضرت با او مناظره کرده، چندین بار هشام ابن حکم رو فرستاده با این آتیستای عصر خودش مناظره کرده. یعنی این اهل بیت علیهم السلام شما در هر حوزه بیایید حرف برای زدن داره. ولی خب ماها یه مقداری حتی خود آقا امام صادق سلام الله علیه به هشام ابن حکم میگه مثلا با فلان ماده که مناظره کردی میشه برای من نقل کنه؟ میگه آقا من پیش شما خجالت میکشم، حیا میکنم پیش شما. حضرت میگه من دستور میدم. بعد حضرت بعد از دستور حضرت
هشام
میگه من اینو گفتم، اون اینو گفت، اون اینو گفت، اون اینو گفت. بعد میگه نه، از کی یاد گرفتی؟ گفت آقا از شما یاد گرفتم و خودم هم یه مقداری توسعه‌اش دادم.
از دل حمید عزیز خداحافظی کنیم. ان شاءالله بقیه مطالب رو از طریق شبکه از طریق آنتن ان شاءالله ملاحظات. متشکرم از تماسی که گرفتید و نکاتی رو که ارائه فرمودید. بله آقا در خدمت شما بودیم. اگه نکته تکمیلی دارید
من در رابطه با همین قضیه حضور که رسول اکرم در خطبه قدیر مطرح میکنه خواهد به گوش مردم برساند بر این که این قضیه امیرالمومنین سلام الله علیه مخالفت یا موافقت، دوستی یا دشمنی، اطاعت یا عصیان، نتیجه اش رو خلاصه دنیا دنیای زودگذره، اینجا خیلی مشخص نیست. فرعون ها هم آمدن حکومت کردن، شداد ها حکومت کردن، سلیمان ها هم داوود ها حکومت کردن در اینجا. این ملاک نیست، ولی ملاک این است که در کنار حوض اونجا ما باید ببینیم چه قضیه چه خواهد شد. ببینید و من خیلی عجیب هست که این آقایانی که میگن اینا مربوط به اصحاب رده هست، من یک روایت از صحیح بخاری بیارم. اینها دیگه من گمانم دیگه با این حرف صحیح بخاری دیگه حرفی برای زدن نداشته باشند. حدیث 41-70 برای ابن عازبه، برای ابن عازب از اصحاب ویژه رسول اکرم هست و همه مخصوصا اهل سنت با شخصیت برای ابن عازب آشنا هستند. راوی میگه من گفتم تو بالک صحبت النبی بایعت و تحت الشجره، خوشا به حاله تو زمان پیغمبر رو درک کردی، اصحاب پیغمبر هستی، در تحت شجره اونجا با پیغمبر بیعت کردی. فقال یبن اخی، به این مستیب برگشت گفت ای پسر برادرم، اینکنا لا تدری ما احدثنا بعد، نمیدانی ما چه حدث ها و بدعت هایی بعد از پیغمبر و مخالفت هایی بعد از پیغمبر گذاشتیم.
گذاشته شده
آخه دیگه برای ابن عازب دو دست ها به رده هست. ما بگیم
از دوستمون امیر از تهران تماس داشت، اونا بشنویم بعد شلا بحث و پیگیم از شما اصفایی میکنم با این قطعه کلام زیباتون. دوست از اون امیر عزیز از تهران سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض ادب، تبریک میگم ایام خدمت شما و استاد عزیز آقای قزوینی. من یه سوالی برام پیش اومده، والا حالا نمیدونم شاید اساتید بزرگوار تو این ایام جواب داده باشن، اما از این باب که شبکه‌های وهابی بازم دارن تو این مسئله کار میکنن، میخواستم اینجا توضیح بیشتری بفرمایید. سوالم راجع به اینه که آیا اهل بیت ما حالا به خصوص امیرالمومنین علی علیه السلام ایام عید قدیب رو به اصحابشون یا اصحابشون بهشون تبریک میگفتن و جشن اهل بیت میگرفتن یا نه؟
چشم شالا جا
چشم.
حالا در مورد قدیر و مسجد قدیر حتی ما در کافی هم داریم از امام صادق السلام که اینجا مسجد قدیر است و اینجا
ببینید برادر بزرگوارم من حالا
امروز وهابی ها این آثار از بین بردن.
بله ببینید این که ائمه علیهم السلام نسبت به قدیر چه داشتن چه نداشتن، شما روایاتی که از ائمه علیهم السلام در رابطه با اهمیت قدیر ما داریم، این همه نشان میده که آقا امام رضا سلام الله علیه در کتاب تهذیب شیخ طوسی، من شب قبلم عرض کردم در جلد 6 صفحه 24 میگه والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم به حقیقته لصافحتهم الملائکه في كل يوم 10 مرات. میگه اگر مردم قدر روز عید قدیر را فضیلتش رو درک میکردن، ملائکه هر روز 10 بار با اونا مصافحه میکرد. بعد امام صادق میفرماد اقبال جلد 2 صفحه 282 میفرماید هو عید الله الاکبر،
این
عید بزرگ خدا هست. و ما بعث الله نبیا الا و تعید فی هذا الیوم، خدای عالم تمام پیامبران را دستور داده روز عید قدیر را عید بگیرند. اینها کاملا واضح و روشنه. امیرالمومنین سلام روز عید قدیر می نشست، مردم می آمدند برای شما عرض کنم تبریک می گفتند و همچنین در طول سالهای متمادی مورد عنایت اهل بیت، مورد عنایت بعضی از برای شما عرض کنم حکومت ها بوده و غیره. و البته این رو هم در نظر داشته باشید برادر بزرگوارم، ائمه علیهم السلام در تقیه شدید بودند.
این نکته خیلی مهمه.
ببینید اینها مسئله‌ای نیست که ما بخوایم به این سادگی از کنارش رد بشیم و بخوام بگیم آقا مثلا چرا اینها در رابطه با برای شما عرض کنم قدیر چنین چنان بوده. حتی ما بعضی از روات برای شما عرض کنم اهل سنت جرأت نمی کردند اسم قدیر را بیاورند. ببینید من این رو این برای شما عرض کنم، دوستان میتونن اگر مانیتور من رو بدن بین عزیزمون، این کتاب مسند احمده متوفای 241 ایشون روایتی در جلد 43 نقل میکند از کی؟ از زید بن ارقم صحابی پیغمبره. راوی میگه من گفتم من یه دامادی دارم از تو در رابطه با حدیث قدیر مطلبی نقل کرد، اومدم از زبان شما بشنوم. گفت انکم معشر اهل العراق فیکم ما فیکم، شما اومدی بر من دردسر درست کنی، من حدیث قدیر رو مطرح کنم حکومت بیاد منو بگیره پوست کلمه بکنه. بعد میگه لیس علیک منی، بس نه والله من جزت نه جاسوسم، نمیخوام برای شما دردسر درست کنم. بعد که زید بن ارقم خاطر جمع میشه شروع میکنه قضیه قدیر را مطرح کردن. سعید بن مسیب برای شما عرض کنم، این کتاب کفایت طالب هست، میگه من به سعد بن ابی وقاص گفتم من میخوام در رابطه با توی مسئله سوال کنم و انی اتقی که میترسم از تو. گفت سل اما بدالک، انما انا اموک، من اموت هستم ناراحت نباش. گفت تو مقام رسول الله فیکم یوم قدیر خم، در قدیر خم چه خبری بوده؟ ببینید آقا میاد به سعد بن ابی وقاص میخواد سوال کنه، میگه من میترسم از این که از قدیر سوال کنم از شما. خب از این وضع ائمه علیهم السلام میامدن چیکار میکردن؟ جشن میگرفتن؟ صحابه میامدن؟ اینا که از بزرگان اهل سنتن، مال شیعه هم که نیستن. این کتاب اصولقابه ابن عثیر جزریز از کتابای معتبر اهل سنت در رابطه با شرح حال صحابه. ببینید عبیدالله میگه فقلت للزهری، یه روزی زهری که از بنیانگذاران حکومت بنی امیه هست در رابطه با قدیر حرف زد، گفتم آقای زهری لا تحدث بها بالشام،
لا
از قدیر حرف نزن، و انت تسمع و ملع اوزنه ای که سب و علیین، تو داری در بالای منبر به اندازه ای که گوش تو را پر کند سب و ناسزا به علی دارن مردم میگن. آقای بزرگوار در این وضعیت چه کار کنن؟ بیان ائمه علیهم السلام جشن بگیرن؟ بله قطعا در برنامه های چیزی دارد. حتی در همین روایت که حضرت میفرماید که روز عید قدیر اگر کسی روزه بگیرد چقدر ثواب دارد، چنین است و چنان است اینها، صیام یوم قدیر خم یعدل صیام عمر دنیا. روز عید قدیر کسی روزه بگیرد میگه عمر دنیا روزه گرفته، من راضی. بعد مفضل میگه سیدی تأمرنی به صیامه، دستور میدی من روزه بگیرم. حضرت سه مرتبه میگه ای والله ای والله ای والله،
خودش اشاره بر اهمیت این روز هست و خدا وقتمونو به پایان رسید اگه بشه جمع بندی
بفرمایید.
من این نکته مهمی هم هست، ایشون دوستمون امیر عزیز اشاره کرد که شبکه وهابی رو این دامن میذارن، اینکه حالا مسجد قدیر از زمان پیامبر ساخته شده و در روایت هست و وهابی خودشون خراب کردن که خودشون بهتر میدونن.
بله
خود همین کافیه به همونایی که دارن به این قضیه دامن میزنن بدونن که خودتون مسجد خراب کردید، حالا میگه اه نه قدیری بوده نه قدیری اومده.
خب اینا یک زمانی اومدن گفتن که آقا آیا علی اگر واقعا این طوری است چرا برای شما عرض کنم علی از قدیر حرف نزده. ما آمدیم از کتابهای خودشون، از کتابهای شیعه 50 تا 60 تا روایت آوردیم که امیرالمومنین در رابطه با قدیر صحبت کرده، نسبش در قدیر، ولایتش، امامتش، ائمه علیهم السلام. شما انشاءالله من اگر توفیقی داشته باشم در جلسه بعد، با اینکه خب جلسه ما میخوره به محرم، ولی من این بحث رو قول میدم به دوستان که ائمه علیهم السلام یکی از دغدغه هاشون در زندگی بحث قدیر بوده. از آقاه امام حسن مجتبی، امام حسین گرفته تا حضرت ولی عصر، همه اینها روایات در قدیر دارن.
در قدیر.
اگر دوستان این حالا من یا اون جلسه هم که چیز شدن کتاب واقعت القدیر که رساله دکترای بنده بوده در دانشگاه الحره هلند، من در اونجا تمام روایاتی که از ائمه علیهم السلام، از حضرت امیر تا حضرت ولی عصر، شاید برای اولین بار بوده من تمام این روایت ها را استقصا کردم برای شما عرض کنم در رابطه با حضرت امیر و قدیر مطرح کردیم. ما
اینا کجا میشه پیدا کردیم؟
این رو همین کتاب رو الان آوردن گذاشتن اونجا، اگر شما بگذارید روی چیز، همین کتاب که روی دست چیز شما گذاشتن، اگر این رو هم نشان بدید به دوستان. اگر بله این در واقعت و قدیر دراسه توثیقیه، بله این رو عزیزان میتونن در سایت ولی یزر هم هست، تقریبا صفحه 90 یا 91ش. من کل روایاتی که از امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام عسکری، حضرت ولی یزر در رابطه با قدیر آمده، همه را من در اینجا آوردم و این کتابم در سایت ولی یزر در تألیفات اونجا هست. دوستان میتونن از سایت ولی یزر این کتاب رو برای شما عرض کنم، متن چیزش رو دانلود بکنن.
اونم هدیه
بله.
عید قدیر هست برای بیننده ها که یه همچین کتابی چاپ شده.
بله.
در سایت ولی عصر هم میتونید برید.
بله در همون آثار و تألیفات و... اگر دوستان گرچه وقتم گذشته متشکر از شما، در همین جا این آثار و تألیفات رو من زدم. ببینید مؤسسه حضرت ولی عصر ارواح نافدا آثار و تألیفات.
بارکه.
اینجا برای شما عرض کنم خیلی راحت میتونن بیان
و...
در کنار این برای شما عرض کنم بله واقعت القدیر، این کتاب واقعت القدیر هست، تمام متون این به صورت HTML هم هست، به صورت PDF هم هست، دوستان میتونن مطالبش رو دانلود کنن.
امکاناتش هم هست و همه اینا رو میشه به راحتی اونجا مستند و مستدل ببینن. خیلی متشکرم آقا.
خواهش میکنم من
اسم عذرخواهی میکنم چون واقعا مطالب خیلی مطالب شیرین، مفید و پر استفاده است، وقت خیلی کم هست.
خواهش میکنم
ان شاء الله این مباحث رو بتونیم در آینده تکمیل کنیم، چون خیلی مباحث مهم و نکات خیلی مهمی است که آموختیم از شما. ان شاء الله که خداوند این توفیق بده که اینها رو ما در راه خودمون و در راه سعادت و رسیدن به اون سعادتی که خداوند متعال از ما میخواد و در حوض در انشاءالله خدمت پیامبر برسیم و بتونیم با این راه ها به نجات برسیم. خیلی متشکرم از این مطالبی که فرمودید، خیلی نکات زیبایی بود، من خودم شخصا خیلی استفاده کردم، با اینکه این افتخار رو دارم که در خدمت شما بودم و اینها. باز هم ما هرچه میایم الحمدلله
نظر لطف شما
بر علوم ما هم افزوده میشه و بیننده ها ان شاء الله استفاده کافی و وافی رو برده
باشن.
باز هم تبریک عرض می‌کنم خدمت شما،
موفق
مناسبت ها رو ان شاء الله خداوند اعمال ما و شما رو قبول کنه و اینها جزء احسان ها و جزء اعمال نیک ما قرار بده و همچنین بیننده‌های محترم که اینقدر که گیر برنامه هستن و این ساعت رو از بهترین ساعت عمرشون قرار بده و همه باقیت سالهات بشه ان شاء الله. متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم موفق و معید باشید.
آینده هم در خدمت شما باشیم
ان شاء الله.
از شما بینندگان محترم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید و با ما در ارتباط بودید خیلی متشکرم و تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا و خداحافظ.
به جز علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد به جز او